بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام سازمان ملل متحد میگوید نیروهای روس از بازگشت آوارگان گرجی به خانه هایشان جلوگیری میکنند. ارتش پاکستان در نبردی 24 ساعته 40 شبه نظامی را در شمال غربی پاکستان از پای درآورد. مردم در 32 ایالت مکزیک بر علیه موج جرم و جنایت در کشور دست به راهپیمایی میزنند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز شنبه را پشت سر گذاشتیم و وارد نخستین لحظات روز یک شنبه دهم شهریور ماه 1387 شده ایم، برابر با 31 اوت سال 2008 میلادی. دمای هوا در تهران 29 درجه و در پراگ محل پخش رادیو فردا 19 درجه است. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از الهیه روانشاد میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم.
شب بخیر. یک نماینده سازمان ملل متحد امروز گفت که نیروهای روس در گرجستان از بازگشت آوارگان گرجی به خانه هایشان جلوگیری می کنند. ملیتا سونجیچ، سخنگوی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت با آنکه روشن نیست سربازان روسی با چه هدفی دست به چنین کاری می زنند، اما در هر صورت فرمان توقف نیروهای روس سد راه بازگشت پناهندگان است. سونجیچ گفت حدود 2000 آواره در اردوگاه‌های سازمان ملل در شهر گوری سکنا گرفتند و گمان می‌رود که بسیاری دیگر نیز در این منطقه حضور داشته باشند. سخنگوی ارتش پاکستان امروز اعلام کرد که جت‌های جنگنده این کشور در نبردی که 24 ساعت به طول انجامید، مواضع طالبان را در دره سوات در شمال غربی این کشور بمباران کرده و دست کم 40 شبه نظامی را کشتند. دره سوات در هفته‌های اخیر صحنه درگیری‌های ارتش پاکستان با شبه نظامیان مرتبط با القاعده و طالبان بوده است. دولت پاکستان امروز اعلام کرد که از سر احترام به ماه رمضان عملیات نظامی را در مناطق شمال غربی کشور متوقف خواهد کرد. انتظار می رود امروز به وقت آمریکای لاتین مردم مکزیک در تمامی 32 ایالت کشور در اعتراض به موج عظیم و رو به رشد خشونت ها آدم ربایی و کشت و کشتارها دست به راه پیمایی زنند. پرزیدنت فلیپ کالدرون به هنگام تصدی مقام ریاست جمهوری مکزیک در سال 2006 مبارزه با جرم و جنایت را سر لوحه اقدامات اساسی خود قرار داده بود، اما کشت و کشتارها بر سر به دست آوردن قدرت میان کارتل‌های مواد مخدر به یک موج خروشان بدل شده و حمله به پلیس کشور تقریبا روزانه شده است. تنها در سال جاری میلادی در ایالت شیهواهوا 800 نفر کشته شدند. هفته گذشته 12 جسد بدون سر در یوکاتان پنینسولا کشف شد. رکورد آدم ربایی نیز به 9% یا 65 نفر در روز رسیده است. سازمان ناتو میگوید دولت افغانستان، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و سازمان ملل متحد مشترکاً در مورد حمله هفته گذشته در شرق افغانستان تحقیق خواهند کرد. به گفته مقامات افغان و سازمان ملل 90 غیر نظامی در این حمله کشته شدند. مرگ این تعداد سبب فوران خشم عمومی در افغانستان شده است و این در حالی است که تلفات غیر نظامی مدت هاست که موضوع بحث و مجادله میان حامد کرزای و حامیان غربی او بوده است. تحقیقات انجام شده تا کنون به نتایج ضد و نقیضی دست یافتند. وزارت دفاع عراق اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی از دیروز مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف را در شمال بغداد به ارتش عراق سپردند. ژنرال محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق گفته است که نیروهای عراقی برای حفاظت از این اردوگاه مسئولیت کنترل آن را بر عهده گرفتند و برخلاف شایعات قصد تصرف این اردوگاه را ندارند.
با سپاس از الهی روانشاد نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله نیمه شب. حفاظت از اردوگاه مجاهدین خلق در عراق، همونطور که در خبرها شنیدید، از نیروهای آمریکایی به نیروهای عراقی واگذار شد. گزارشی در این باره خواهید شنید. امارات متحده عربی از اقدام ایران در گشایش دفاتر دریایی در جزیره ابو موسا به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. گزارشی در این باره. در گرامیداشت یاد قربانیان اعدام‌های سیاسی در شهریور ماه 1367 روز شنبه مراسمی در شهر کلن آلمان برپا شد. گزارشی از محل برگزاری این راهپیمایی. کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین با حضور چند حقوقدان ایرانی گفتگو با یکی از شرکت کنندگان. شمار مبتلایان به بیماری وبا در ایران به 110 نفر رسیده است گفتگو با یک پزشک. کارلا برونی مانکن سابق و همسر کنونی رئیس جمهوری فرانسه کنسرتی همراه با پل مک‌کارتنی در لندن برگزار می‌کند. گزارشی در این باره خواهید شنید. در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه دیدگاه‌ها را می‌شنوید که امشب میزه‌گردی است درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. وزارت دفاع عراق اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران را روز شنبه به ارتش عراق سپردند. توماج تاهباز گزارشی دارد در این باره.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال محمد العسکری، سخنگوی وزارت دفاع عراق، امروز گفت نیروهای عراقی برای حفاظت از اردوگاه اشرف مسئولیت کنترل آن را بر عهده گرفتند و برخلاف شایعات قصد تصرف این اردوگاه را ندارند. قرارگاه اشرف بزرگترین پادگان نظامی مجاهدین خلق در عراق است. این سازمان از دهه 60 خورشیدی و در زمان جنگ ایران و عراق به منظور مبارزه مسلحانه برای نابود کردن حکومت ایران در عراق مستقر شد. این قرارگاه و چند پادگان دیگر را صدام حسین رهبر وقت عراق در اختیار مجاهدین قرار داده بود. اوایل تیر ماه گذشته وزیر دفاع عراق ژنرال عبدالقادر جاسم العبیدی در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته بود که در دولت عراق درباره اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق تصمیم گیری شده است. او گفته بود بر اساس این تصمیم و بنابر موازین حقوق بین الملل اتباع کشورهای دیگر باید به کشور خود برگردند و در صورت عدم تمایل به این امر باید از طریق نهادهای بین المللی اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری فارس وزیر دفاع عراق با اشاره به آنچه دشواری‌های ناشی از حضور مجاهدین در عراق نامیده بود گفت اکنون حضور آنان بیش از آن که برای ایران مسئله ساز باشد برای عراق هزینه آفرین است. ژنرال العبیدی جزئیات بیشتری در این باره افشا نکرده بود و توضیحات بیشتر را به بعد از انجام مذاکرات با مقام‌های ایرانی موکول کرده بود. چند ماه پس از حمله آمریکا به عراق، ژنرال ریکاردو سانچز فرمانده نیروهای زمینی آمریکا در عراق اعلام کرد که 3856 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در بازداشت نیروهای تحت فرماندهی او هستند. آمریکا موافقت کرده است که کنترل مناطق عراق را گام به گام به ارتش عراق واگذار کند. این توافق در چهارچوب موافقتنامه امنیتی میان دو کشور انجام شده است. گروه مجاهدین خلق در لیست سازمان‌های تروریستی برخی از کشورها از جمله آمریکا و ایران قرار دارد.
نیروهای آمریکایی کنترل قرارگاه اشرف را در عراق به نیروهای عراقی واگذار کردند. گزارش توماج تاهباز را شنیدید. در همین منطقه میمانیم. به تازگی امارات متحده عربی از اقدام ایران در گشایش دو دفتر دریایی در جزیره ابو موسا به سازمان ملل شکایت کرده است. دولت امارات متحده عربی در شکایتنامه اش به دبیرکل سازمان ملل بانکیمون میگوید ایران برخلاف مفاد یادداشت تفاهم 1971 سعی دارد وضعیت قانونی این جزیره را تغییر بدهد. توضیحات بیشتر را از حسین آریان میشنویم.
شکایتنامه امارات متحده عربی به دبیرکل سازمان ملل که نماینده امارات متن آن را روز پنجشنبه هفتم شهریور در مقر این سازمان توضیح کرد میگوید تفاهم نامه 1971 که بین ایران و شارجه امضا شد نه به ایران حق حاکمیتی بر جزیره ابو موسا و یا بخشی از آن میدهد و نه برای ایران حق استقرار سازوکار امنیتی قائل است. این شکایت تازه امارات متحده عربی به سازمان ملل در پی انتشار خبری از سوی تلویزیون دولتی ایران در مرداد ماه امسال صورت می‌گیرد که اعلام کرده بود تهران دفاتری را برای ثبت کشتی‌ها و امور دریایی در جزیره ابو موسا تأسیس کرده است. جزیره ابو موسا به همراه دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک پس از خروج بریتانیا از منطقه در سال 1971 به ایران واگذار گردید و یک روز پیش از آن که امارات متحده عربی از تحت الحمایگی بریتانیا خارج شود بر اساس توافقنامه سه جانبه با امیرنشین شارجه و بریتانیا ایران نیروهای خود را در این جزیره مستقر کرد که کماکان ادامه دارد. ایران در این جزیره استراتژیک که روی خط میانگین خلیج فارس و به فاصله مساوی از ایران و شارجه قرار دارد تأسیسات نظامی، اسکله و فرودگاه دایر کرده و حضور نظامیان در این جزیره گسترده است. مقامات امارات از جمله عبدالرحمن العطیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس میگویند ایران نه تنها حق حاکمیتی بر جزیره ابو موسی ندارد که این جزیره و جزایر تنب بزرگ و کوچک را اشغال کرده است. این در حالی است که از نظر شماری از کارشناسان بر اساس یادداشت تفاهم 1971 بین ایران و شارجه هر کدام از طرفین به بخشی از جزیره که در اختیار آنهاست حق حاکمیت دارند و در واقع حق حاکمیت بر این جزیره مشترک است. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان برداشت دیگری از یادداشت تفاهم 1971 دارند و آن اینکه ایران و امارات در اداره مشترک جزیره ابو موسی و بهره برداری از منابع آن سهیم بوده و با تکیه بر یک سلسله شواهد و مدارک تاریخی، جغرافیایی و حقوقی حاکمیت بر این جزیره را حق طبیعی ایران می‌دانند. کشورهای اتحادیه عرب از جمله امارات در سال 1971 در نامه به شورای امنیت سازمان ملل ادعای مالکیت جزایر ابو موسی و تنب بزرگ و کوچک را مطرح کردند، ولی این شورا در دسامبر همان سال درخواست اتحادیه عرب را از دستور کار خود خارج کرد.
شکایت امارات متحده عربی از ایران به سازمان ملل متحد به دلیل گشایش دو دفتر دریایی در جزیره ابو موسی، گزارشی بود از حسین آریان.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با هیئت دولت کارنامه 3 سال زمامداری آقای محمود احمدی نژاد را مثبت ارزیابی کرد. شما چه فکر میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
ساعت 12:00 بعد از نیمه شب به وقت ایران. در ادامه مجله نیمه شب به آلمان می رویم. در گرامی داشت یاد و خاطره زندانیانی که در شهریور ماه 1367 در زندانهای جمهوری اسلامی به جوخه های اعدام سپرده شدند، بعد از ظهر روز شنبه جمع کثیری از ایرانیان در برابر قدیمی ترین کلیسای آلمان در شهر کلن گرد هم آمدند. این مراسم از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان شکل گرفت و پس از چند سخنرانی به زبانهای فارسی و آلمانی شرکت کنندگان به سوی رودخانه راین حرکت کردند و شاخه های گلی را که در دست داشتند به آب این رودخانه سپردند. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا که در این برنامه حضور داشت گزارشی فرستاده است، با هم میشنویم.
اگر ما فراموش و سکوت نکنیم، جهانیان هم فراموش و سکوت نخواهند کرد. با این جمله جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان برنامه امروز خودش را آغاز کرد. در اعلامیه‌ای که به زبانهای آلمانی و انگلیسی است و به رهگذران در برابر قدیمی ترین کلیسای آلمان و شهر کل داده میشه، یاد و خاطره زندانیان سیاسی که در شهریور 20 سال پیش در زندانهای جمهوری اسلامی قتل عام شدند گرامی نگاه داشته شده. بر بالای این اعلامیه فرمان آیت الله خمینی در 20 سال پیش نقش بسته که در آن از مقام‌های قضایی و امنیتی خواسته شده کسانی را که در زندان‌های سراسر ایران همچنان بر سر مواضع سیاسی خودشون ایستادند محارب شناخته و اعدام کنند. من الان جمع کسری از ایرانیان رو می‌بینم که در اینجا ایستادند و در حالی که شاخه‌های گل در دست دارند عکسایی از زندانیان سیاسی رو هم برگردن خودشون آویختند. یکی از این شرکت کنندگان دکتر بهرام بیگدلی سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران است.
20 سالگرد اعدام های جمعی در سال 1367 در شرایطی برگزار میشه که در حال حاضر هم در زندان های ایران اعدام روزمره است. اعدام زندانیان سیاسی که آخرین اعدام شده یعقوب میرنها هموطن بلوچ روزنامه‌نگار 28 سال است که هیچ گونه فعالیت قهرآمیز مسلحانه نداشته. بچه های زیر 18 سال در ایران اعدام میشه که در هیچ نقطه دیگه دنیا اعدام نمیشن. هنرمندا در ایران وقتی کمک میخوان بکنن پول جمع کنن جا نوجوان اعدام نشه اونها هم تهدید میشن. یعنی به نظر میرسه اعدام برای حکومت جمهوری اسلامی حتی حکومت نوجوانان زیر 18 سال تبدیل به یه امر مقدس از دست شده.
بسیاری از رژیم‌ها همیشه فکر می‌کنن برای دائم مسئول خواهند موند. بالاخره یک روز اینها به محاکمه کشیده خواهند شد و دیروز هم نگذاشتن خانواده‌ها گورستان خاوران برند و فکر می‌کنن بسیار قدرتمند هستند، در حالی که دقیقاً با همین عمل خودشون تایید کردند که ما در آنجا یک گورستان دست جمعی داریم. این یک پیروزی است، یک تایید برای تمام خانواده‌های زندانیان سیاسی و تایید است بر اینکه این حرکت خودشون رو ادامه بدن.
ما هر سال تقریبا یاد این عزیزا رو تو همینجا گرامی می‌داریم و به یادشون هستیم و اینا رو فراموش نمی‌کنیم. ولی چیزی که من خیلی متأثر کرد این بود که روز جمعه رژیم جمهوری اسلامی حتی جلوگیری کرده که خانواده این شهدا حتی نتونن سر خاک اونها حضور داشته باشن و این یعنی ضعف رژیم نشون میده که چقدر اینا سقوط کردن. ولی ما اینجا به یادشون هستیم از همینجا و امیدوارم که یه روزی یه کمیته پیگیری تشکیل بشه و بتونه این جنایت رژیم رو روشن بکنه.
امروز مصادف است با 20 سالگرد فاجعه ملی، فاجعه‌ای که توسط یک فرمان از طرف آیت الله خمینی اجرا شد در زندان‌های سراسر ایران و در عرض 1 تا 2 ماه بیش از 5 تا 6 هزار نفر، آمارا دقیق نیست ولی همین حدودا، جنایتکارانه و بدون هیچ گونه محاکمه و وکیل اعدام شدند. از اون زمان تا به امروز تمام مدافعین حقوق بشر این رو به عنوان یه وظیفه قلمداد کردند و ما هم به عنوان جزی از خانواده حقوق بشر جهانی و ایران این کار رو انجام دادیم. امروز هم هستیم، خوشحالیم که عفو بین الملل برای اولین بار این مسئله رو مطرح کرد و خواهان محاکمه عامران این جنایت ضد بشری. ولی واقعیت اینه که این روند باید ادامه پیدا کنه تا زمانی که عامران قتل‌های تابستان سال 67 به فاجعه ملی لقب گرفت محاکمه و به سزای اعمالشون برسن.
شما میشه که از شهر فرانکفورت برای شرکت در این حرکت اعتراضی اومدین، درسته؟
بله، من سعی میکنم هر ساله خودمو برسونم به مراسمی که به هر حال به یاد زندانیان سال 67 و کشتار دست جمعی که در کشور ما اتفاق افتاد توسط رژیم جمهوری اسلامی، سعی میکنم به یاد اونا اینجا بیام، حداقل دین خودم رو در رابطه با مردم و ملتم ادا کنم.
بسیاری از رزماوران بی باک که سینه سپر و گلوله های وحشت و سیاهی کردند، بسیار عزیزانی که حتی خاک از در آغوش گرفتنشان شرمگین است. داغ این ننگ بزرگ تا به ابد و در به پیشانی نظام جمهوری اسلامی و رژیم ولایت فقیه ماندگار خواهد بود، ننگی که به هیچ وقت پاک شدنی نیست.
پس از انجام این سخنرانی من میبینم که شرکت کنندگان در حرکت اعتراضی امروز در حالی که عکسهایی از زندانیان سیاسی رو برگردان خودشون رو بیدند و گلهایی در دست دارند به سوی رودخانه راین در حرکت هم تا این گلها رو در آب این رودخانه بیاندازند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مراسم یادبود زندانیانی که در شهریور ماه 1367 در زندانهای ایران به جوخه های اعدام سپرده شدند. گزارش شهرام میریان را از شهر کلن شنیدید. به وین می رویم در همین زمینه حقوق بشر. 15 کنفرانس جهانی حقوق بشر با عنوان استانداردهای بین المللی و اقدامات محلی از روز 7 تا 9 شهریور ماه در شهر وین اتریش برگزار شد. در این کنفرانس که برخی از مقامات سازمان ملل از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مهمان ویژه آن بودند، چند حقوقدان ایرانی هم شرکت داشتند. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و حقوقدان، یکی از این شرکت کنندگان است که در گفتگو با محمد رضا کاظمی از رادیو فردا درباره موضوعات مورد بحث در اجلاس وین بیشتر توضیح می‌دهد.
این کنفرانس در صدد بومی کردن استانداردهای حقوق بشر بود، یعنی بتوانند در کشورهای مختلف اون رو اجرایی و عملی بکنند. برای ایران که داعیه این هست که نخستین منشور حقوق بشر 534 سال قبل از میلاد به وسیله کوروش کبیر بیان شده است، این موقعیت فرخنده‌ای بود که ما بتونیم در روزگار فعلی این استانداردهای جهانی رو جامعه عمل ببخشیم. با این توضیح که موقعیت ما با همه کشورهایی که حاضر بودن متفاوت بود، زیرا بیشتر کشورها اشکال و مسئله شون این بود که متاسفانه در نظام حقوقی و کاتگوری قانونیشون حقوق بشر نیافته، در صورتی که ما در سال 1354 کلیت میثاق‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رو پذیرفتیم و نهایتاً اگر قرار باشه قانون اجرا بشه با توجه به ماده نوی قانون مدنی ایران که صراحتاً معاهدات رو در حکم قانون داخلی دانسته است، چون این مشکلی اصولاً بروز نمی‌کنه. مسئله ما مسئله دیگری بود و اون این بود که ما قوانین رو داریم اما اجرا رو نداریم.
آقای دادخواه، گفتین که استانداردهای حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی در قوانین ایران وجود دارند، ولی باید توجه داشت، برای مثال کنوانسیون حقوق کودک رو ایران پذیرفته و مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرده، ولی یک بندی هم به اون اضافه کردن مبنی بر این که در جایی که این کنوانسیون با قوانین ملی و احکام اسلامی مغایرت داشته باشه اعتبار نداره.
هیچ شرطی نمیتونه مورد پذیرش قرار بگیره که بنیان و اصول اون معاهده رو زیر سوال ببره. لذا این شرط اصولا شرط نیست، چون که کنوانسیون وین مصوبه 1969 صراحتاً بودش که هیچ دولتی نمیتونه قوانینی در موازین داخلی خودش تصویب بکنه که مغایر معاهدات جهانی باشه. لذا باید بگیم این اصل فاقد اعتبار اجراییه.
چه راه حل‌هایی در کنفرانس وین برای به قول شما بومی کردن و اجرایی کردن استانداردهای حقوق بشر در کشوری مانند ایران مطرح شد؟
چند پیشنهاد شد که به نظر من سازنده و قابل اجرایی است. مثلا بسیاری از کشورهای آفریقایی که به این موازین بی اعتبار بودند پیشنهاد شد دولت‌های غربی از این به بعد ارائه خدمات فنی، اقتصادی و علمی خودشون رو موکول و منوط بکنن که کشورهای آفریقایی و دیگر کشورها که به این موازین اعتبار نمیدن در صورتی میتونن از خدمات کشورهای غربی برخوردار بشن که این استانداردهای حقوق بشر رو رعایت بکنن. باید این حداقل آزادی ها رو برای جوامع خودشون در نظر بگیرن.
اما پیشنهادهای مطرح شده توی کنفرانس که ضمانت اجرایی نداره، درسته؟
ولی خب ناظران سازمان ملل اینجا بودن و خوشبختانه رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اونجا بود که قرار شد تصمیم های عملی و اجرایی در این زمینه برای کشورهایی که بی توجه و فاقد اعتبار لازم برای حقوق بشر هستند اتخاذ بشه.
اظهارات دکتر محمدعلی دادخواه را شنیدید در گفتگو با محمد رضا کاظمی از رادیو فردا. و حالا به پیام های تلفنی چند تن از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
بابا این لایحه حمایت از خانواده اینا به درد نمیخوره، اینا رو ول کنین. بچسبیم به این علت این گرانی های اخیر، بحث آزاد اختصاص بدیم به این بحث گرانی ها. الان ما احتیاج اولی مردم، حالا من نمیتونم اسه برم چی همش، من اون رفتم بازار همش 30 تا 40% یعنی 40% این اجناسی که ما احتیاج اولی مردم هستش اونها گران شده.
در مورد صحبت آقای خامنه‌ای که گفته بود دولت آقای احمدی نژاد حمایت میکنه، میخواستم بگم آقای خامنه‌ای دو شده شما تو صف بانک بری بعد از ساعت‌ها که نوبت شما بشه بگن پول نیست برو بانک دیگه، آیا برق خونه‌ات قطع شده، آیا رفتی دو صف نونوایی و بعد از کلی ایستادن بهت بگن 5 تا بیشتر نمیدیم چون برق میره یا آرد نیست، فکر مردم هم هستید؟ چه علت از دولت آقای احمدی نژاد حمایت میکنید؟ آیا آب شرب آبادانو میدونید چجوریه؟ لطفا به داد مردم برسید اگر میتونید، اگر نمیتونید ول کنید برید. آقای پرویز مشرف بهترین الگوی برای شما.
با سلام، منصور هستم از عراق تماس میگیرم. خواستم بگم روزی رو میبینم که ایران از اشغال آزاد شده و اون روز زیاد دیر نیست و بهتون قول میدم که کسانی که به ایران خیانت کردن یه سوراخ موشو بخرن صد میمون. با تشکر از شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مجله نیمه شب رادیو فردا را پی می‌گیریم. به گفته مسئولان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی ایران، شمار مبتلایان به وبا در ایران به 110 تن و تلفات ناشی از این بیماری به 4 نفر رسیده است. توضیحات بیشتر را از امیر زمانی‌فر بشنویم.
در ایران با آغاز فصل تابستان گهگاهی خبر از شیوع بیماری وبا هم به گوش می رسد، به ویژه در سالهای اخیر. امسال هم مثل چند سال گذشته خبر شیوع وبا نگرانی هایی را در بین مردم ایجاد کرده است. امروز معاون سلامت وزارت بهداشت دکتر حسن امامی رضوی اعلام کرد که شمار مبتلایان به وبا در کشور به 110 نفر رسیده است. 445 سال از کشف باکتری وبا می گذرد. اما چقدر درباره آن می دانیم؟ دکتر بابک قرائی مقدم، پزشک ایرانی مقیم بلغارستان:
بیماری وبا در اثر این باکتری ایجاد میشه. این باکتری معمولا از طریق آب، از طریق افراد دیگه یا از طریق میوه‌جات و غذاهایی که معمولا خوب پخته نشده به دیگری منتقل میشه، وارد سیستم گوارشی میشه. معمولا علائمی مثل تهوع، استفراغ، اسهال آبکی به قول معروف و دردهای عضلانی و اینها ایجاد می‌کنه. اینا علائم شایعش هست.
یکی از مهمترین راه‌های انتقال وبا و شاید شایع‌ترین نوع آن در ایران انتقال باکتری از راه آب آشامیدنی است. وزارت بهداشت ایران از مردم خواسته است که در صورت عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و آب بطری، آب را به مدت 1 دقیقه بجوشانند. دکتر بابک قرائی مقدم:
این باکتری در آب میتونه اولا زیست بکنه تا مدتی. جاهایی که ارتباط فاضلاب و آب خوراکی وجود داشته باشه این خطر رو ایجاد میکنه. یک مریض میتونه باعث بشه که از طریق فاضلاب آب خوردنی و خوراکی اون منطقه مسموم بشه به وسیله اون باکتری وبا و این رشد بکنه، یک منطقه رو میتونه بیماری ایجاد بکنه. به همین خاطر کلوریزه کردن آب یا در یک جاهایی که اگر امکانات مناسب وجود نداشته باشه جوشوندن آب میتونه مانع چنین حالتی بشه.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران در اطلاعیه‌ای که اخیراً منتشر کرد نسبت به دقت در مصرف آب و یخ در طول سفرهای پایان تابستان به مردم هشدار داد و از آنها خواسته است مطمئن باشند منبع آب سالم و ایمن باشد. وزارت بهداشت همچنین از مردم خواسته است که از خوردن آب چشمه ها و برکه ها خودداری کنند و حتما از آب آشامیدنی سالم و یا آب بطری استفاده کنند.
شیوع وبا در ایران، گزارشی بود از امیر زمانی‌فر. و حالا اجازه بدهید به جهان هنر برویم. کارلا برونی، پانوی اول فرانسه، در ماه سپتامبر در کنسرتی گروهی همراه با پال مک‌کارتنی و گروه متالیکا در لندن شرکت می‌کند. همسر رئیس جمهوری فرانسه برای معرفی آلبوم جدید خود دست به این اقدام می‌زند. مریم منظوری: On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main. کارلا برونی، سوپرمدل سابق که در ماه فوریه حدود 6 ماه پیش با نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه ازدواج کرد، در سری جدید یکی از برنامه‌های پرطرفدار تلویزیون جهانی بی بی سی که 16 سپتامبر بیش از 2 هفته دیگر آغاز می‌شود، ظاهر خواهد شد. کارلا برونی سارکوزی که یکی از عکس‌هایش اخیراً بر جلد مجله ونیتی فیر در آمریکا و بریتانیا نقش بست، در کنسرت گروهی پیشروی خود با چهره‌های مطرح موسیقی جهان 1 یا 2 آهنگ از 3 و جدیدترین آلبوم خود را اجرا می کند. این اقدام همسر رئیس جمهور فرانسه در حمایت از آلبوم جدید خود است. در همین شب گروه موسیقی متالیکا پس از 12 سال بار دیگر در این شوی تلویزیونی معروف حاضر می شود و همزمان پال مک‌کارتنی از اعضای گروه راک افسانه بیتل ها نیز همراه با مارتین گلاور نوازنده موسیقی بر روی صحنه خواهد رفت. آلبوم جدید کارلا برونی در ماه ژوئیه حدود 2 ماه پیش با سر و صدای زیاد در اروپا منتشر شد و در فرانسه جزو پرفروشترین کارها قرار گرفت. این آلبوم با انتقادهای بسیاری نیز مواجه بود. کارلا برونی سارکوزی که در ایتالیا به دنیا آمده اکنون 41 سال دارد. او که 3 همسر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه است، از 19 سالگی مدل کمپانی های لباس بود و برای کمپانی های معروف جهان مثل کریستیان دیور، ژیوانژی، ایو سن لوران، شانل و ورساچه کار کرده است.
او در دهه 1990 در میان یکی از 20 مدل پردرآمد جهان جای داشت. Tu es le plaisir et moi la faute, tu es les gammes et moi la note, tu es la flamme, moi l'allumette.
کنسرت آینده کارلا برونی، همسر رئیس جمهوری فرانسه، در لندن گزارش مریم منظوری را شنیدید و همچنان با ما بمانید تا به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا برویم و ببینیم معرفی معاونان نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا چه اهمیتی دارد.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بعد از نیمه شب به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها رو میشنوید که میزه گردی است در باره آخرین تحولات و تأثیرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما پیش از آن فشرده ای از خبرها را از الهی روانشاد میشنوید.
یک مقام سازمان ملل میگوید نیروهای روس از بازگشت آوارگان گرجی به خانه هایشان جلوگیری میکنند. ارتش پاکستان در نبردی 24 ساعته 40 شبه نظامی را در شمال غربی این کشور از پای درآورده است. روسیه خواهان اعزام شمار بیشتری از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به گرجستان است. مردم در تمامی 32 ایالت مکزیک علیه موج جرم و جنایت در کشور دست به راهپیمایی میزنند. افغانستان، آمریکا و سازمان ملل مشترکاً در مورد کشتار غیر نظامیان در این کشور تحقیق می‌کنند. ارتش عراق از روز شنبه کنترل اردوگاه اشرف را بر عهده گرفت. مسئولان شرکت روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر امروز به تهران می‌روند. صدها هزار نفر در هند به دلیل جاری شدن سیل بی‌خانمان شدند و کمیسیون انتخاباتی پاکستان اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را اعلام کرد و نهایت آن که به گزارش مرکز ملی طوفان‌شناسی آمریکا طوفان گوستاو اکنون تا مرز فوق‌العاده خطرناک شتاب گرفته است.
سرفصل خبرها را از الهی روانشاد شنیدید و حالا فریبرز غریب خبرهای ورزشی را به آگاهیتان می‌رساند.
تیم والیبال جوانان ایران با پیروزی در برابر پاکستان ضمن صعود به دیدار پایانی مسابقات قهرمانی آسیا جواز حضور در جام جهانی را هم کسب کرد. در ادامه 14th دوره رقابت‌های والیبال جوانان آسیا که در تهران در حال برگزاری است، روز شنبه تیم والیبال جوانان ایران در 3 گیم متوالی تیم پاکستان را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. تیم ایران روز یکشنبه در بازی پایانی به مصاف برنده دیدار تیم‌های چین و هندوستان خواهد رفت. طبق اعلام فدراسیون جهانی والیبال، تیم‌های اول تا سوم بازی‌های آسیایی راهی مسابقات والیبال جوانان جهان خواهند شد. تیم بسکتبال جوانان ایران هم با پیروزی در برابر سوریه به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت. در این بازی‌ها که به میزبانی تهران در حال پیگیری است، شنبه شب تیم بسکتبال جوانان ایران با حساب 100-73 تیم سوریه را شکست داد. تیم ایران با توجه به پیروزی در دیدار اول خود در برابر مالزی جواز حضور در دور 1/4 نهایی این مسابقات را کسب کرد. 20th دوره مسابقات بسکتبال جوانان آسیا با شرکت 15 تیم در تهران در حال برگزاری است. هفته سوم از رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان روز شنبه با کسب نتایج پرگلی پیگیری شد. در 6 مسابقه انجام شده از شنبه در بوندسلیگا 24 گل از خط دروازه ها گذشت. در پرگل‌ترین بازی روز شنبه تیم بایر لورکوزن در یک بازی 7 گله با حساب 5-2 هوفنهایم را در هم کوبید. هامبورگ 4-2 میزبانش بیلفلد را شکست داد و مونشنگلادباخ 3-2 وردر برمن را از پیش رو برداشت. در سایر دیدارهای روز شنبه بخوم که در طول 90 دقیقه بازی وحید هاشمیان مهاجم ایرانی اش را در اختیار داشت با 1 گل در زمین شالکه تسلیم شد. بورسیا دورتموند هم با همین نتیجه 1-0 میزبانش انرژی کادبوس را مغلوب کرد و آینتراخت فرانکفورت بدون مهدی مهدوی‌کیا در خانه وولفسبورگ به تساوی 2-2 رسید. در این دیدار اشکان دژاگه بازیکن ایرانی و اصل وولفسبورگ 77 دقیقه در میدان بود و گل دوم تیمش را هم به ثمر رساند. و ریوالدو بازیکن سابق تیم ملی فوتبال برزیل با باشگاه کروفچی ازبکستان یک قرارداد 1 ساله به امضا رساند. این ستاره پیشین تیم برزیل که در چند فصل گذشته در تیم‌های باشگاهی یونان عضویت داشت، روز جمعه رسما قرارداد خود را با باشگاه ازبکستانی امضا کرد. کروفچی ازبکستان حریف تیم سایپا در دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا است که باید روز 27 شهریور ماه در تهران بازی رفت خود را برگزار کند.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید و حالا نوبت برنامه دیدگاه ها می رسد. که امشب میزه گردی است درباره تازه ترین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. این برنامه را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و روز بخیر به شما شنوندگان عزیز و به مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی، کوروش همایون پور، فعال سیاسی عضو حزب دموکرات آمریکا، و شایان سمیعی، فعال سیاسی عضو حزب جمهوری‌خواه آمریکا. باراک اوباما پس از ماها رقابت درون حزبی با خانم هیلاری کلینتون روز پنجشنبه از سوی گردهمایی ملی یا کنوانسیون حزب دموکرات رسما نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. پس از تأیید رسمی باراک اوباما از سوی حزب دموکرات، سناتور هیلاری کلینتون هواداران خود را به حمایت از وی فرا خواند. باراک اوباما در یک سخنرانی شورانگیز با پذیرش نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری شدیداً به رقیب جمهوری‌های خود حمله کرد و وعده داد که ناکامی‌های اقتصادی در 8 سال گذشته را بازسازی کند. سناتور باراک اوباما به عنوان نخستین آمریکایی آفریقایی تبار که نامزدی یک حزب عمده آمریکا را به دست می‌آورد، روز پنجشنبه جان مککین را متهم کرد که سیاست‌های جورج بوش را دنبال می‌کند و مسئول سقوط اقتصاد آمریکا و کاهش اقتدار آمریکا در جهان است. باراک اوباما با شعار تغییر در عرصه‌های سیاسی، خروج نیروهای آمریکایی از عراق، تقویت نیروهای ائتلاف بین‌الملل در افغانستان و مذاکره با ایران را وعده می‌دهد. رقیب جمهوری‌خواه وی سناتور جان مککین اما بخش عمده‌ای از تبلیغات انتخاباتی خود را بر روی به گفته جمهوری‌خواهان بی تجربگی سیاسی آقای اوباما و سیاست از نظر آنان نرم وی در برابر ایران گذاشتند. به رغم محبوبیتی که باراک اوباما میان اقشار گوناگون جامعه آمریکا و به ویژه جوانان دارد، جان مککین نامزد حزب جمهوری‌خواه توانسته است در هفته‌های گذشته فاصله خود را با باراک اوباما کمتر کند. بسیاری از ناظران و تحلیلگران خود نامزدی آقای اوباما را گذشته از اینکه انتخاب بشود یا نه، تصمیمی تاریخی از سوی حزب دموکرات ارزیابی می‌کنند. یک روز پس از پایان گردهمایی ملی حزب دموکرات، آقای مککین با معرفی خانم سارا پایلین به عنوان معاون خود بسیاری را شگفت زده کرد. به اطلاعتون می‌رسونم که برنامه امروز به صورت زنده پخش میشه و شما میتونید نظراتون رو با پیامک تلفنی به ما خبر بدید و شاید بتونیم در طول برنامه از مهمانان سوال شما رو با اونها در میون بگذاریم. برنامه دیدگاه این هفته را به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختصاص داده ایم. کمی بیش از 2 ماه مونده به این انتخابات، حزب دموکرات باراک اوباما را به عنوان نامزد این حزب رسما تأیید کرد. جدا از این که نتیجه انتخابات چه باشد، خود این تصمیم حزب دموکرات تصمیمی تاریخی است. آقای همایون پور، بسیاری از تحلیلگران با مقایسه این کنوانسیون با کنوانسیون هایی که در دورهای پیشین احزاب داشتن میگن که این کنوانسیون در نوع خودش بی‌نظیر بوده. چرا؟ چه ویژگی های این کنوانسیون رو از کنوانسیون های پیشین متمایز میکنه؟
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. در سطح اول مسئله تعداد پیش میاد. به گفته 40 میلیون نفر این برنامه نطق آقای اوباما رو به صورت زنده از تلویزیون تماشا کردن که به عبارتی شاید بیش از دو برابر اون تعدادی بود که نطق آقای کری در دوران انتخابات قبل رو تماشا کرده بودن. از یه طرف دیگه در یه استادیوم ورزشی این مراسم برگزار شد که بیش از 80 هزار نفر شرکت کرده بودن که در تاریخ این کنوانسیون ها بی سابقه است. و یه عبارتی از این 80 هزار نفر بیش از 60 هزار نفرشون از افراد عادی بودن که بلیط های ورودی رو از روی اینترنت گرفتن و میگن در عرض کمتر از یک روز تمام این بلیط ها نایاب شد و بعد حتی در بازار سیاه این بلیط ها مجانی بود، فقط برای ورود لازم بود، ولی بعد در بازار سیاه حتی تا $1000 به فروش میرسید. بنابراین این مسئله اینو غیر عادی میکنه و بی سابقه میکنه. از یک کمی بیشتر که بشکافی میبینیم که یک شور و هیجانی در طبقات مختلف مردم آمریکا به وجود اومده که در انتخابات قبلی وجود نداشت. به خصوص طبقه گروه های جوان که در 20 سال اخیر به درصد کمشون در انتخابات ریاست جمهوری می رفتن رأی می دادن، اینا به شدت الان علاقمند شدن و درگیر شدن و دارن فعالیت می کنن. از طرفی مثلا تجربه خانم کلینتون در دور مقدماتی انتخابات حزب دموکرات نشون داد که تعداد زیادی از خانم ها هم بیش از سابق علاقمند شدن و درگیر شدن. و حالا درست که سوالی که آیا طرفداران خانم کلینتون همشون به طرف آقای اوباما خواهند رفت یا نه، ولی در مجموع خانم ها هم خیلی درگیریشون بیشتر شده. و بعد مسئله اینه که تعداد افرادی که ثبت نام کردن و کارت رای دریافت کردن، تعداد اونا هم به طرز بی‌سابقه‌ای بالا رفته.
خب آقای هومنپور، شما گفتین که بلیت های شرکت در این کنوانسیون تا $1,000 خرید و فروش شد. کسانی که در این کنوانسیون شرکت کردن عمدتاً چه کسانی بودند که میتوانستن چنین پولی رو برای بلیت بپردازن؟
ببینید، روز آخر که آقای اوباما نطق کرد در استادیوم ورزشی برگزار شد و 80,000 نفر بودند. و بعد این تعداد نماینده های مختلف از ایالات مختلف حزب دموکرات که در کنوانسیون اونا افراد اصلی بودن، اونا تعدادشون مثلا یه چیز حدود 15,000 نفر بود. ولی روز آخر که مراسم به استادیوم ورزشی منتقل شد، به غیر از اون افراد فعال در حزب و نمایندگان مختلف و سناتورها و نمایندگان مجلس و مقامات انتخابی حزب که همشون بودن، بقیه استادیوم رو آزاد گذاشتن برای ملت و بلیط ها رو به طور مجانی روی اینترنت توزیع میکردن. و این اشاره من به اون مسئله بود. و بعد اون افرادی که بعدن دلشون میخواست وارد استادیوم بشن، میگفتن بلیط ها رو تا $1,000 خرید و فروش میکردن.
آقای اسمی، آیا کنوانسیون حزب جمهوری خواه در هفته آینده به مانند کنوانسیون حزب دموکرات مورد استقبال قرار خواهد گرفت، با توجه به اینکه یک روز پس از پایان یافتن کنوانسیون حزب دموکرات آقای مککین به اصطلاح آس خود شروع کرد و خانم سارا پایلین رو به عنوان معاون خودش معرفی کرد؟
من با عرض ادب حضور جناب علی و درود به همه دوستانم و شنوندگان بسیار نازنین رادیو فردا، باید عرض بکنم خدمتتون که آقای سناتور مککین هدفی که داشتن این بود که بتونن یار انتخاباتی خودشون رو حداقل 72 ساعت قبل از شروع کار کنگره ملی یا همون کنوانسیون معرفی بکنن که یک مقداری بتونن نقطه نظرات مثبت مطبوعات رو جلب بکنن برای پیش از آغاز این کنوانسیون. اما در مورد خود مسئله کنوانسیون که فرمودید، قطعا از نقطه نظرات بسیار زیادی برخوردار خواهد بود و رئیس جمهور فعلی امریکا، معاون ریاست جمهور و بزرگان حزب جمهوری خواه در این جلسه حضور خواهند داشت. و بر این باور نباید باشیم که فقط و فقط به صرف اینکه آقای اوباما یک سخنرانی خیلی خوبی رو در میان 85,000 نفر مطرح کردن، پس مسئله تمام شده هست و حزب مخالف شانسی نداره. و ما دیدیم که حتی با نظرخواهی هایی که میبایستی انجام میشد، آقای اوباما تا کنون پیشی چندانی نسبت به آقای مککین پیدا نکرده. این یکی از دلایلش هم جناب زرنگار این هست که آقای مککین سعی بر این داشت که بتونه میزان خبر رسانی در مورد کار انتخاباتی اوباما رو به حداقل برسونه. و اون هم بهترین نمونهش هم همون معرفی یار انتخاباتی خودش در فردای روز پایانی کنوانسیون دموکرات ها بود. اما در مورد کنوانسیون جمهوری خواهان قطعا از نقطه نظرات بسیار بالایی برخوردار هست و در اون مواردی که جمهوری خواهان اقتدار بالایی دارن و دموکرات ها سعی می کنن که به اونها برسن، از جمله امنیت ملی مملکت، مبارزه با تروریسم و سیاست خارجی، اونها مد نظر خواهند بود.
پیش از اینکه سوالم رو از آقای امیر احمدی مطرح کنم، دو تا اسمس به دستمون رسیده که می خونم و امیدوارم که مهمانان برنامه توجه کنند در گفتای خودشون به این اس ام اس هایی که ما دریافت میکنیم. شنونده می نویسد: امیدوارم مککین رئیس جمهور آمریکا بشه. اگر اوباما رئیس جمهور شود، تروریست ها خوشحال می شوند. و شنونده دیگری هم می نویسد: اگر من آمریکایی بودم به خانم کلینتون رای می دادم. اما آقای امیر احمدی در هر حال اوباما با پدر کنیاییش و با رنگ پوست داره به مانند کاندیداهای پیشین ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا نیست. البته این از یک جهت میتونه به جذب آرای سیاه‌پوستان و دیگر گروه‌های مهاجر به آمریکا قرار بگیره، اما میتونه هم به مانعی برای کسب رأی مردم تبدیل بشه. نظر تحلیلگران بی‌طرف، منظورم تحلیلگران غیر حزبی، در این مورد چی است؟
اولا سلام برای شنوندگان گرامی، متشکر از این برنامه. من فکر می‌کنم آمریکا در یه لحظه تاریخی زندگی می‌کنه. درست وقتی که درست همون موقع که روزولت مثلا اون معامله جدیدشو نیو دیل مطرح کرد، یا آیزنهاور وقتی که در مورد جنگ جهانی دوم تصمیم گیره وارد میدون بشه، اینا لحظه های تاریخی هستن. من فکر میکنم الان امریکا داره وارد یک میدون تاریخی میشه، یه لحظه تاریخی داره و این لحظه تاریخی فکر میکنم داره در چارچوب یک حرکت جدید که آقای اوباما داره نمایندگی میکنه اون رو اتفاق میفته. همون چیزی که خود آقای اوباما هم گفت، واقعا انتخابات در مورد شخص آقای اوباما نیست، در مورد یک ملتیه که از وضع موجود شدیداً ناراضیه، هم وضع اقتصادی کشور، وضع روابط بین‌المللی کشور بسیار بسیار بده. چهره امریکا هیچ وقت تا این حد در دنیا سیاه نبود که امروز هست. حتی بعد از جنگ ویتنام هم امریکا اینقدر وضعش بد نبود. وضع داخلی کشور در اقتصادی بسیار بده، درآمدها پایینه، هزینه ها بالاست، فقر هی مرتب زیاد میشه، ثروت هی بیشتر انباشت میشه. یه واقعیت های اینجا هم هست، اینو کسی نمیتونه واقعا انکار کنه. بنابراین به نظر من اینجا دو تا نکته بنابراین هست. یکی شخص خود اوباماست که به هر حال عنوان یه شخصی که سیاه‌پوست و اسم وسطش حسینه و از یک پدر مسلمان کنیایی به دنیا اومده و از همه مهمتر سیاه‌پوست آمریکاییه که تا 5-6 سال پیش حتی اینا حق رأی نداشتن. خب الان وارد میدون شده و میخواد رئیس جمهور این کشور بشه. این بسیار بسیار خوب، تغییر مهمیه. اما از اون مهمتر همین که عرض کردم، این لحظه تاریخیه که امریکا داره الان تجربه میکنه و احساس امریکایی ها در مجموع اینه که ما باید وارد این میدون جدیدتری بشیم. حالا معناش این نیست که این لحظه رو حتما اوباما به وجود بیاره. این لحظه به وجود اومده. آقای مکرین همین شانس رو داشت که از این لحظه تاریخی به نفع حزب جمهوری خواه استفاده کنه. متاسفانه تا الان نکرده. یعنی سیاست خارجیش، سیاست داخلیش، رفتارهای اجتماعیش، رفتارهای اقتصادیش، سیاستهاش، همش نشون از این داره که با مکین تغییر مهمی اتفاق نمیفته. به این جایی که امریکایی رو نگران میکنه. در غیر این صورت من فکر میکنم حزب جمهوری خواه اصولا حزب قدرتمندیه. ببین سادگی نمیشه دست کمش گرفته. این نیست که حتما آقای اوباما این دفعه میبره. اینا قدرت دارن، اینا پول دارن.
خب به این مسئله در بخش دوم میپردازیم و آقای سمیع حتما در اون باره هم نظرهایی خواهد داشت. شنونده ای برامون یک اس ام اس فرستاد که از شرکت کنندگان بپرسید انتخاب کدام یک از دو نامزد به نفع مردم ایران است، علت را هم بگید. البته چند ثانیه با یک آگهی و برمیگردیم به برنامه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر احمدی تا حدودی به مسئله محبوبیت آقای اوباما و آقای همایون‌پور هم اشاره کردند. آقای اوباما پیش از نامزدی رسمیش محبوبیت زیادی کسب کرد و موفق شده بود بسیاری از اقشار به ویژه جوانا رو به خودش جلب کنه، تا اونجا که حتی از جنبش تازه‌ای اسم برده میشد که موفقیت آقای اوباما رو تضمین کنه. اما نظرسنجی‌های اخیر نشون میده که به رغم این محبوبیت، آقای مکین توانسته فاصله خودش رو با آقای اوباما کم کنه. خب این پرسش الان مطرح میشه، آقای همایون‌پور چرا جان مکین توانسته در یکی دو ماه گذشته اینطور نظرها رو به خودش جلب کنه و این کامپاین نامزدها تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره در نتیجه انتخابات؟
بله، برای اینجا ما به دو مسئله رو باید از هم سوا کنیم. بسیاری از این نظرخواهی ها که خیلی در سطح کلی و عمومی انجام میشه اونقدر نشونه نظرات واقعی رای دهنده های آمریکایی نیست. به این معنی که ما باید در نظر بگیریم که در تجربه اخیر تقریبا 50% یا شاید یه ذره بیشتر از رای دهنده های اونایی که واجد شرایط هستن میرن در حقیقت رای میدن. بنابراین اون نظرخواهی هایی که بیشتر تمرکزش روی رای دهنده های واقعیه به نظر من ارزش بیشتری دارن. بنابراین این نظرخواهی های عمومی که حالا آقای مکین خیلی نزدیک شده یا حتی در بعضیش ممکنه 1-2% هم بالاتر از آقای اوباما باشه، اونقدر دقیق نیستن. یه مسئله دیگر هم که نباید فراموش کنیم، حملات شدید و بیوقفه آقای مکین و حزب جمهوری خواه به اوباما بوده در عرض این 2-3 هفته اخیر و یه مقداری جواب ندادن اونا از طرف اوباما به نظر من باعث شد که در نظرخواهی های عمومی محبوبیت آقای مکین بره بالا، چون این حملات منفی و حملات شخصی متاسفانه کارگره و اینو باید قبول کنیم. و بسیاری از دموکرات‌ها از جمله خود من از آقای اوباما یه مقدار ناراحت بودیم که چرا جواب این حملات رو نمیده، اما در نطق قبول کاندیداتوری خودش ایشون خیلی با قدرت به حملات جمهوری‌خواه‌ها پاسخ داد و نکات گول‌زننده این حملات رو رو کرد. بنابراین من زیاد روی اون نظرخواهی های خیلی کلی که از همه مردم آمریکا میپرسن حساب نمی کنم و به نظر من در عمل هنوز آقای اوباما از نظر محبوبیت خیلی جلوتره، به خصوص که جوون ها طرفدارش هستن و این جوون ها معمولا در این نظرخواهی ها نظرشون منعکس نمیشه، چون بسیاری از این جوون ها به طور مثال تلفن خط زمینی ندارن و فقط با تلفن همراه کار میکنن، اما سازمان‌های نظرخواهی با تلفن خط زمینی به مردم تلفن می‌زنن و نظراتشون رو می‌پرسن. اونو من زیاد اونقدر بهش اهمیت نمیدم. اما اجازه بدیم فقط یه 2 نکته در جواب دوستانی که از ایران نظرات خودشون رو گفته بودن. انتخاب کدوم یکی از این کاندیداها به نفع ایران و ایرانیانه؟ من اینو صراحتاً بگم، مسلماً انتخاب آقای مکی بسیار خطرناک‌تر خواهد بود برای ایران تا انتخاب آقای اوباما، و برعکس انتخاب آقای اوباما و معاونش آقای بایدن اقلن شانس، نمیگم عملا اینجور خواهد شد، ولی اقلن شانس مذاکره با ایران و رسیدن به یه نوع توافق با ایران و جلوی جنگ و گرفتن و غیره رو خیلی میبره بالا.
شنوندگان عزیز، برنامه دیدگاه های رادیو فردا را میشنوید. به صورت زنده سوال های خودتون رو میتونید با مهمانان برنامه امشب در میان بگذارید از طریق پیامکگیر ما 20420-603-8741-50. تکرار میکنم 20420-603-8741-50. آقای سمی در حال هم آقای امیر احمدی اشاره کردن هم آقای همایون پور این درباره سیاست های آقای مکین، طبیعتا شما حتما پاسخهایی برای هر دو نفر دارین، بفرمایید.
بایستی عرض بکنم که آقای همایون پور به این مسئله اشاره کردن که قطعا مردم ایران ممکنه که آقای مکین رو بیشتر ترجیح بدن، ولی آقای اوباما محبوبیت بیشتری دارن و در مورد نظرخواهی هایی که انجام شده و در پاسخ جناب علی ایشون فرمودن که آقای مکین فقط به خاطر تبلیغات منفی بوده. البته من تبلیغات منفی هیئت انتخاباتی آقای اوباما رو هم بسیار دیدم در مورد آقای مکین، ولی چیزی که کارگر نبوده این بوده که آقای اوباما تبلیغات انتخاباتی خودشون رو فقط و فقط به 1-2 موضوع ارتباط داده بودن و به همون جهت هم هست که آقای مکین تونستن به ایشون نزدیک بشن و در بعضی از نظرخواهی‌ها حتی از ایشون پیشی هم بگیرن. اما در مورد مسئله این که به نفع ایران و ایرانی کدام یکی از این کاندیداها باشن، بایستی عرض بکنم این رو همه عزیزانمون بایستی درک بکنن که این 2 نفر برای مقام ریاست جمهوری امریکا دارن تلاش میکنن. پس نقطه نظری اگر هم داشته باشن در مورد سیاست خارجی اونقدر متفاوت نمیتونه باشه، گرچه آقای اوباما تا حالا چندین و چند بار نظر خودشون رو عوض کردن. یه بار دوست دارن با آقای احمدی نژاد پای میز مذاکره بنشینن، یه بار موافقتی با این امر ندارن، یه بار میگن بایستی پیش شرط باشه، یه بار میگن پیش شرط نبایستی باشه، که خب اونها هم به دلیل کم تجربگی سیاسی ایشون هست، اون رو میتونیم بپذیریم. اما در مورد مسئله اینه که به نفع ایران و ایرانی کدام یکیشون باشن، اینا هر دو نفریشون از یک سیاستی پیروی خواهند کرد که به نفع امریکا مسئله چجوری تمام خواهد شد، و ضمناً اینکه در پیشبرد دموکراسی و در به دست آوردن آزادی برای مردم ایران کدام یکی از این دو نفر استوار قدم تر هستند. 100% آقای مکی.
شنوندگان عزیز، همانطور که خدمتتون گفتم برنامه دیدگاه های این هفته به صورت زنده پخش میشه. اگر سوالی از مهمانان برنامه امشب دارین با پیامگیر ما تماس بگیرین، 2420-603-8741-50. و اما نکته که در هر حال برای ایران و ایرانیان مهم و قابل توجه است این است که سیاست آینده ایالات متحده آمریکا در برابر ایران چه خواهد بود؟ آیا باید شاهد تغییری اساسی در این مورد پس از انتخابات باشیم آقای امیر احمدی؟
حتما اینجور خواهد بود. البته آقای بوش در این چند ماه آینده و در 3 ماه گذشته یه تغییر محسوسی رو در سیاست امریکا در قبال ایران انجام داده، به اون که هرچی بیشتر به سوی یک نوع حداقل مذاکره پنهانی رفته و داره یواش یواش زمینه رو برای رئیس جمهوری بعدی که بتونه با ایران در چارچوب مذاکره به نتیجه برسه فراهم میکنه. من فکر میکنم در دوره بعدی هم مکین و هم اوباما تکیه اصلیشون روی مذاکره خواهد بود، نه روی جنگ. یعنی تا این اواخر این چند سال گذشته بیشتر تاکید روی این بود که ما از زور استفاده میکنیم و در این حال به صدا مذاکره رو هم یک جایی اونجا نگه میداشتن. من فکر کنم که در دوره جدید تکیه روی مذاکره خواهد بود، در حالی که خب زور بازم یک جایی اون گوشه قرار خواهد گرفت. مکین احتمالاً کماکان زور رو روی میز نگه میداره، در حالی که اوباما هرچی بیشتر به طرف مذاکره میره به تحریم. یعنی در واقع هر دو مذاکره میکنن، یکیش در کنار مذاکره زور میذاره، اون یکی کنار مذاکره تحریم میذاره. یعنی مخلوط تقریبا یه همچو چیزیه. معناش اینه که با مکین شما یک سیاست سیاه و سفید خواهید داشت در رابطه با ایران، در حالی که با دموکرات ها شما با یک جریان خواهید خواهید کرد و در واقع این تفاوت اصلیه. اما نکته که آقای سمیگو درسته، هر دوی اینا در چارچوب منافع ملی امریکا کار خواهند کرد و ایران هم باید در چارچوب منافع ملی خودش برای رئیس جمهوری بعدی برنامه ریزی کنه. باید که ایران نمیتونه دنبال جنگ و دعوا بره، و منافع ملی ایران در جهت صلح و آشتی و مذاکره به سازشه.
ما دو تا SMS تازه گرفتیم. یک شنونده سوال میکنه الان شانس اوباما در برابر آقای مکین چی است؟ و داوود از دبی سوال میکنه آیا مشاور آقای اوباما همون آقای آنتونی رابینز مشاور آقای بیل کلینتون خواهد بود یا نه؟ آقای همایون پور، خواهش میکنم در یک دقیقه سعی کنین به همین سوالات این شنونده ما جواب بدید و اینکه جمع‌بندی خودتون رو و پیشبینی خودتون رو از انتخابات بکنین. منتها کوتاه.
بله، خواهش میکنم. به نظر من آقای اوباما شانسش خیلی بیشتره و در عملم الان خیلی جلوتر از آقای مکین. البته همیشه این شانس وجود داره که آقای مکین پیروز بشه. همونطور که دوستمون آقای امیر احمدی گفت، حزب جمهوری خواه در آمریکا نباید دست کم گرفت. اما جمع‌بندی کلی من اینه که در عمل آقای اوباما با درصد بسیار بالاتر از اونی که امروزه مشهوده و صحبتشه انتخابات رو خواهد بود.
آقای سمیعی، قبل از اینکه شما جمع‌بندی و پیشبینی خودتون رو بگین، شنونده برامون می‌نویسه آقای مکین با تجربه تر و انتخاب بهتر است. خب پیشبینی شما و جمع‌بندی شما از این بحث چی است آقای سمیعی؟
والا منم با این شنونده عزیزمون کاملا موافقم، و ضمن اینه که بایستی بگم این یک انتخابات بسیار نزدیکی خواهد بود و ایالات سرنوشت‌ساز، ایالات اوهایو، پنسیلوانیا، فلوریدا و کلرادو خواهند بود و به نظر من در یک مبارزه تنگاتنگ آقای مکین پیروز خواهد شد.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان شایان صمیمی، هوشنگ امیراحمدی و کوروش همایون پور، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردین و از شنونده‌هایی که برای ما با اس‌ام‌اس های خودشون برنامه رو پربارتر کردن. وعده ما هفته آینده، خدا نگهدار.
برنامه دیدگاه ها رو شنیدید درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. این برنامه را فریدون زرنگار تهیه کرده بود. فردا شب در همین موقع برنامه صدای دیگر، صدای زنان رو میشنوید از نازیه عزیما. دوستان، یادآوری میکنم که شما میتوانید به وسیله پیامک، ایمیل و پیامگیر تلفنی نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسانید. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم: 20420221124113 20420221124113. به پایان مجله نیمه شب رسیده ایم. لحظات دیگر الهی روانشاد با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. من از شما خداحافظی میکنم و برایتان تندرستی و شادکامی آرزو مندم. سپاسگزاریم از همراهی شما.